خدمت استاد علوی عزیز هستیم. از ویژگی های امتیاز رزق حلال در دین اسلام فرمودند، حالا رسیدیم به اشکالاتی که رزق حرام و
آثار
روزی
سوء رزق.
حلال، روزی حرام در زندگی ما خواهد داشت، آثار سوءش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آثار سوئی که داره لقمه حرام این است که اعمال صالحه پذیرفته نیست. عن الباقر علیه السلام: ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام، شخصی که در واقع به مال حرام دسترسی پیدا بکنه، لا یقبل منه حج ولا عمره ولا صله رحم، نه صله رحمش قبول میشه، نه عمرش قبول میشه، نه حجش، نه عزاداریش برای امام حسین، نه پیاده رفتنش به کربلا و نه همه اون چیزی که دوست داره. یه نکته رو من بگم بد نیست، ما از دین اون چیزی که دوست داریم عمل میکنیم، نه اون چیزی که خدا از ما میخواد. خیلی مهمه، انشالله برسیم اونجا که به اون چیزی که خدا میخواد عمل بکنیم، نه اون چیزی که علاقه ماست. آره، اساساً علامت شیعه رو در این قرار میدن که روزی حلال دنبالش باشه. بنابراین پیغمبر میفهمد لیس من شیعتی، از شیعیان من نیست، من اکل مال امرئ حراما، کسی که مال حرام بخوره اصلا پیرو من نیست. نماز بخونه خب بخونه، روزی میگیره خب بگیره. من اینو دارم نگاه میکنم ببینم که چیکار داره میکنه. کسی که لقمه حرام میخوره بوی بهشت رو استشمام نمی کنه، در حالی که ما در روایات داریم بوی بهشت از 500 سال راه در واقع استشمام میشه. حالا میفرماید به اینکه لا یشم، پیغمبر ما میفرماید لا یشم ریح الجنه جسد و نبت علی الحرام، اون پیکره که بر اساس حرام رشد و نمو داشته اون بوی بهشت رو در قیامت استشمام نمی کنه. اخراج از صیانت خدا، دستور مورکه حج آیه 38، این چه آیه قوقا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از اهل ایمان دفاع میکنه. نشستی تو خونت بلا رو ازت دفع میکنه، کید دشمن رو از تو دفع میکنه، خیلی هم عجیب دفع میکنه. ولی میفرماید امام صادق علیه السلام من جمع مالا من مهابشه از هبه الله فی مهابره، کسی که عرض به حضور توی ثروت نامشروع به دست آوره از صیانت خدا خارج میشه، خدا کاش نداره، به خودش واگذارش میکنه. یالا اکار کردی بکن، آدی کاری نداری با تو. رزق حرام رزق حلال رو کاهش میده. عن الباقر علیه السلام لیس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها یأتیها فی عافیت و فرض لها بالحرام من وجه آخر. هر کسی دو سویه درآمد داره، 1000 تومان از حلال، همون مقدار از حرام. فان هی تناولت شیئا من الحرام، اما اگر حرام رو کشید غاصها من الحرام الذی فرض لها، از اون 1000 تومن حرامه 200 تومنشو به دست آورد، خدا از حرام حلالش چیکار میکنه؟ کم میذاره. روزی حلالش به واسطه دست اندازی به روزی حرام چی میشه؟ کم میشه. یعنی هم کم میاره، یک، دو تا مشکل پیدا میشه دیگه، هم کم میاره یک، هم حرام خورده دو، یعنی دو تا چوب باید بخوره. و حسرت و پشیمانی در قیامت از امیرالمومنین علی علیه السلام. ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله، بزرگترین حسرت ها در روز قیامت حسرت اون آدمی است که در روز قیامت مالی رو در غیر زمینه اطاعت خدا، یعنی از حرام به دست آورده. فورثه رجلون، که این پولو یه آدمی در واقع وارث میشه که فانفقه فی طاعت الله، اینو در مسیر اطاعت خدا میده سبحانه، فدخل به الجنه و دخل الاول به النار. ببینید 100 میلیون پول به دست آورده، این 100 میلیونه حرام بودنش کجاست؟ خمسشو نداده. نه اینکه مثلا فرض کن از جای حرام به دست آورده، تجارت حرام نداشت، تجارتش حلال بوده، به خمسشو نداده، خمسش حرام. این حق و حقوق در واقع مستضعف رو نداده، این میشه حرام، درست شو؟ حالا میاد دست بر ورسه، ورسه هم خمسه رو میدن هم انفاقش میکنن، اینا به واسطه این کاری که انجام میدن میرن بهشت، اون واسطه اون همه کاری که انجام داده بهشت نمیره. خب این حسرت دیگه، میبینه بچهش رو جلو چشش دیده میرن بهشت، میگن تو رو برای چی بردم؟ میگه اون 100 میلیون که تو گذاشته بودی خمسش رو ندادی این داد، تو گفتی آخه آخوندا گفتن، این گفت نه خدا گفته، فرق داره. این تو گفتی اینا گفتن، اون نه خدا گفته داد، این به واسطش بهشتی شو، تو به واسطه که عمل نکردی فی امان الله. البته بهشت که امنیتی توش وجود نداره که بگیم امان الله، به هر صورت
جهنم.
جهنم، ببخشی جهنم، اونجا که امنیت هم. کسی که لقمه حرام بیخوره حق اونو نمیپذیره. وجود ناظری از سید و شهده فرمود بابا چرا من هوشت نمی کنی؟ چرا قدر حیاهو میکنی؟ در روز عاشورا چرا حیاهو میکنی؟ چرا من گوش نمی کنی؟ چرا هر وقت من میخوام حرف بزنم به طبل میزنید؟ بعد فرمود ملعت بطون کن من حرام، شکماتون حرام پر شده. اونا گوشت خوک نمیخوردن، کوفیان گوشت خوک نمیخوردن، کوفیان شیعه بودن، امام رو دوست داشتن، ولی مبادیه به آداب نبودن، شراب نمیخوردن که، اینا همین گاو گوسفنده رو میخوردن، ولی از راهش نه. ملعت بطون کن مال حرام و تو به علا قلوب کن ویدکم علا تنستون علا تسمعون. چه ساکت نمیشین؟ چرا گوش نمیدین؟ وای بر شما، حق رو نمیپذیره. حرف خیلی مهمه ها. ببینید ما یکی شناخت حق داریم، یکی بیان حق داریم، یکی پذیرش حق داریم. ممکنه خیلی ها حق رو بشناسن، ممکنه خیلی ها حق رو بیان بکنن، ولی حق رو نمیپذیرن، یعنی باید ملتزمش بشن نمیشه. دلیلش یکی از ادلش لقمه حرامه، و لقمه حرام آخرین حرفی که میزنیم این است که در نسل انسان اثر داره.
پناه بر خدا.
قال الصادق علیه السلام کسب الحرام یبین فی الذریه، درآمد حرام در نسل از اثر میذاره، نسل نصیحت نمیپذیره، حرف حساب نمیپذیره. بنده خدا خودش 100% مؤثر نیست، اون لقمه نیست که برای اثرش پرورش پیدا کرده. خب چه وقت ما
میخواییم یه فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. محصرتون خیلی از حرفایی که حتما به شما مراجعه میکنن امروز مردم این هست که بچه هامون اونی نیستن که میخواستیم،
متاسفانه. البته حالا میگم بخشیش مربوط به اینا ها. ببینید جوان ها نشنیدن، کجا شنیدن؟ توی آموزش پرورش شنیدن؟ یعنی تو مدارسش رو شنیدن؟ کتاب های آنچنانی وجود داره؟ من عموما انحراف رو از ناحیه نشنیدن میدونم، واقعا نشنیدن. ما راجع به حجاب تو این مملکت صحبت کردیم، اما جامعه شناس راجع به حجاب صحبت کرده، نیروی انتظامی راجع به حجاب صحبت کرده،
دین شناس،
ولی آیت الله جوادی دفعه باید بیاد راجع به حجاب صحبت کنه. من به نظرم مردم میپذیرن، من به نظرم مردم میپذیرن،
به قوه قهریه نمیشه فرهنگ
اصلا معنا
که
نداره. دین اسلام دین فرهنگی، حالا من نمیخوام بگم امر معروف اینه، اونا جای خودشا، ولی من میخوام بگم اگه حالا در واقع خواستم بگم حالا همه در واقع انحرافاتم به این لقمه بر نمیگرده، برای جامعه امروزیمون دارم میگم، واقعش اینه که نشنیده دیگه. ولی یه وقتی دستشون میگیری میاری باهاش صحبت میکنی، عمومشون میپذیرن، یه عده باز نمیپذیرن. اونا مربوط به اون لقمه است، اونا مربوط به اون لقمه است که خب باید توجه کن چی دادی به بچت دیگه، اونو باید توجه کرد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
من عذر میخوام که اینجا این چیزو زدم، چون میدونم که بعدش در واقع پدر مادرها برای شما قطعاً پیامک میزنن که آقا ما مثلا تلاش کردیم که لقمه حلال به دست بیاریم،
ولی بازم
چرا
بچه
بچه‌مون اونجوری اون نشدیده این. آره اینو
یعنی یکی از عواملی
یک
که بچه ها نصیحت نمیشنون اینه، گاهی هم یکی از عواملش آقا زیاد نصیحت کردنه دیگه،
و
طبیعتا
درست نصیحت نکردم.
نکرد. با ما همراه باشید، یه فاصله کوتاه، یکم فکر کنیم، تأمل کنیم، برگردیم. حجای علوی فرمودید یکی از آثار سوء روزی حرام در نسل ماست. خدا کنه تو نسل ما نباشه.
امید داریم که انشاءالله خداوند دنی الله از فضل و کرمش با ما رفتار بکنه و این اتفاق در نسل ما نباشه، و ما هم باید تلاش بکنیم. البته اینم نیست، باید تلاش
فقط
بکنیم
دعا
که آره
کنیم
باید
فایده.
تلاش بکنیم. خب ببینید، ما تا اینجا راجع به جایگاه لقمه و درآمد حلال در معارف دینی صحبت کردیم از دیدگاه آیات و روایات، آثار سوء لقمه حرام رو از دیدگاه روایات بیان کردیم. حالا نوبت این میرسی که آقا ما باید یک تجارت حلال داشته باشیم، اصل بحث ماست. ما واسه مثل همین حرف رو بزنیم برسیم به اینجا رسیدیم. برای به دست آوردن درآمد حلال باید چه کار کرد؟ ما عواملی رو و مؤلفه هایی رو بیان میکنیم که در تطهیر مال چی آقا؟ مؤثره. مؤثره. اولین عاملی رو که بیان میکنیم، اولین حقیقتی که در همه بحث ها در تمام عبادات مطرحه چیه؟ بس نیت. نیت تجارت باید دارای نیت باشه. مکررم عرض کردم تجارت یعنی هر عملی که شما به واسطه او کسب درآمد میکنید، حالا میخواد با موتور کار کردن باشه، با ماشین کار کردن باشه، اداره باشه، هر چیز، باید یه نیتی توش وجود داشته باشه. وقتی آدم درآمد داره، چرا؟ هر عمل هر چقدر از نظر کیفیت عالی باشه، حسن فعلی داشته باشه، باید از نظر نیت هم درست درمون باشه، یعنی حسن فاعلی داشته باشه. صدقه حسن فعلی داره، چیز خوبیه چون خدا فرموده، اما این باید با نیت نطعم لوجه الله باشه، یعنی برای رضا خدا باشه، نه اینکه من صدقه میدم تا تلویزیون منو به عنوان یکی از بزرگترین خیرین معرفی بکنه، بعد مردم بگن اف فلانیه، بعد مثلا فلانی خیلی اعتبار پیدا میکنه. نه، این نباید باشه. نیت باید درست
تو کسبم همینطور دیگه،
در کسب و کارم باید همینطور باشه. حالا کسب و کار حسن فاعلی داشته باشی یعنی چی داشته باشه که راجبی صحبت بکنم؟ یه قدری راجب نیت صحبت بکنیم. در حدیث از ساعت مقدس امیر المومنین، النیت اساس العمل، شاکله و اصلا اساس و بنیان عمل بر نیته. نگاه نمی کنن که نماز خواندی، نگاه بکنن که نیت نماز چی بوده، به اون نیت نگاه میکنن. و این رو حضرت امیر در حدیث دیگر میفرماید، احسان و نیه یوجب المثوبه، حسن نیت، نیت خوب موجب پاداش هم میشه. یعنی شما اگر خدا پاداش بخوای باید در واقع چی داشته باشی؟ نیت درست درمون داشته باشی. در بس خدمت امام صادق علیه السلام میرسن، میگن به اینکه ملائکه حضرت میفرماد به اینکه ملائکه کسی میرن پیش خداوند علی اعلی پرونده عملش میبرن که این اعمال حسنه خیلی خوب داشته. حضرت به ملائکه بگی این اعمال حسنه رو که بذار کنار، نه آقا ما نوشتیم عمل کرده فهمه. خب اینا به واسطه این عملی که انجام دادم هیچکدوم من اراده نکرده، پزشک کردم من که اینا رو بهش نمره نمیدم. بعد میفرمه سو می ینادی الملائکه، بعد ملائکه رو در واقع مورد خطاب و اکتب له براش بنویسید کذا و کذا، این عمل بنویسید، این عمل خدا میگه ها، این عمل بنویسید، این عمل فیقولون یا ربنا انه لم یعمل شیئا من ذلک. به پروردگان میگم پروردگار این که هیچ کدوم این رو انجام ندادی که شما دارید میگید بنویسید، ما ملک در واقع اعمال هستیم. حضرت ما و یقول انه نواه، اینا نیت کرده بود که انجام بده، اونایی که انجام داده بود چون من نیت نکرده بود بذارش کنار، اینایی که انجام نداده چون من نیت کرده بود من قبولش بکنم. پس النیت و اساس العمل. اگر من بخوام در واقع من خدا بخوام به کسی امتیاز بدم، امتیازم به واسطه چی میدم؟ به واسطه نیت میدم، یعنی حسن فاعلی میخواد، عمل باید یک عمل درست درمون باشه. امام علیه السلام از صادق لا عمل الا بالنیه، ان العبد المؤمن الفقیر لا یقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر وجوه الخیر. از ما عملی نیست مگر در سایه نیت. گاهی اوقات یه بنده مؤمن فقیر دستش به جا نمیرسه، ای خدا اگه به من پول میدادی من مدرسه میساختم، اگه به من پول میدادی به سرطانی ها کمک میکردم،
جهیزیه درست میکرد،
اگه پول یا جهیزیه درست، اگه پول میدادی شب آخر سال مثلا من به این آدمایی که نیازمند سبد کالا میدادم که امیدوارم انشاءالله حالا پولداراش این کارو بکنن. فاذا علم الله تعالی ذلک منه به صدقین، امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه که خداوند علی الله این نیت صادق او رو احراز کنه که واقعا میخواست این کارو بکنه، بازیگری نداشت، واقعا میخواست این کارو بکنه، کتب له من الاجر براش ثواب مینویسه، مثل ما تکتب له لو عمله، مثل اون زمانی که این عمل رو انجام داده بدون کم و کاست. ببینیم ما یه عمل عدلی داریم یه عمل فضلی داریم، یه ثواب عدلی داریم یه ثواب فضلی داریم. ثواب عدلی آن است که به عدل خدا برمیگه، تو باید عمل انجام بدی. ثواب فضلی این است که خدا از فضل خودش میده، همونو نمیده، میگه آقا شهید این رو مثلا فرض کنید این میزان از ثواب رو داره، حالا کسی شبیه 50 تا آیه بخونه ثواب شهید رو میدن. این ثوابی که میدن ثواب چیه؟ فضله، به فضل خداست، همونو نمیده ولی در زمره شد. اما در باب نیت میگه همونو میدم، همونو میدم، مثل ما تکتب، نه ثواب فضلی میدم. این اگه پول داشت مدرسه میساخت چقدر بهش میدادم ثواب، حالا که همین نیت رو کرده همون ثواب بهش میدم. برابر این نیت مسئله مهمیه،
یعنی اگه کسی از صمیم دلش
واقعا هم درست آره
دیگه فرقی نمیکنه،
نمیکنه که این عمل انجام
بده، زحمتش کم شده
بله
که بره و تهیه کنه،
بله درست
خریدن.
چون ممکنه در این عمل نیتم از صداقتش خارج بشه، از خلوصش خارج بشه. توجه میفهمی؟ خب حالا وقت داریم،
میخواین یه فاصله کوتاه داشته باشیم و بخش پایانی رو خدمت حضرت عالی و بیننده های خوبمون باشیم. از آثار سوء مال حرام فرمودند و بعد حالا برای پاک شدنش و برای،
یعنی اولین مؤلفه برای درآمد حلال، یعنی
اولین
کار
گامش نیت،
نیت باید باشه. حالا میگم نیت اون باید چی باشه.
یک اینو درست.
بله
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. محضر استاد علوی، بخش پایینی رو حتما با ما همراهی کنید. حاج آقا اولین قدم رو که اصلاح کنیم نیتمون
نیت
باشه و خیلی بهش توجه کنیم.
نیت اصلا چیه؟ نیت این که چی کار میکنی نیست. بعضی اصلا میگن نیت نماز دید که شما بگی مثلا اول نماز ظهر بگی این نیت نیست. بعضی میگن که این رو تو ذهنت بچرخونی، یعنی دیگه مثلا در لفظ نیاری اون چهار رکعت نماز ظهر به جا میآورم قربتن الله در فضای ذهنت، اینم نیت نیست. اصلا نیت این نیست که شما چه کار میکنید، بلکه نیت اینه که شما چرا این کار رو انجام میدید،
قل کل یعمل علی شاکلته.
چرا داری این کار رو انجام میدی. این نیته، توجه فرمودی؟ نیت یعنی چرایی انجام کار، نه چیستی کار. خب بله، داری نماز بخونه، همه میبینن دیگه، سبزی که پاش نمی
چیستیش
کنی که
نماز.
دیگه، همه میفهمن چیکار کنی دیگه. بله همه میبینن دیگه، خمس میدی. خب بله همه میفهمن، داری مثلا حج میدی، اینی که همه میفهمن. ولی برای چی داری حج میدی؟ برای چی داری میری؟ برای کی داری میری؟ نیت میتواند عرض به حضورتون برای به دست آوردن بهشت باشه، و نیت میتواند برای فرار از جهنم باشه. اما نیت باید حقیقتا این باشد، لوجه الله باشد. فرقش چیه برادر؟ فرقش اینه که وجه الله یعنی خدا راضی باشه. من نماز کنم که خدا رو از خودم راضی کنم. آقای زرفی، شما میدونی خدا چجوری از نماز شما راضی میشه؟ نمیدونی، پس تلاش بیشتر میکنی. ولی وقتی میگی من نماز میخونم برای که برم بهشت، به رحمت خدا توکل میکنی، یه خود دست پای عمل چیکار میکنی؟ میشکنی، یه خود عمل رو ضعیفتر انجام میدی، چون خودتو وابسته به رحمت میکنی. فرق بین دوتا
یه تیکه رو من نفهمیدم.
ببین آقا، وقتی شما میخواید خدا رو از خودت راضی کنی، نمیدونی خدا از تو کی راضی میشه.
کار سخت،
لذا کارو نه با تلاش بیشتر انجام میدی،
افقش بلندتر،
با همت بیشتری انجام میدی. ولی وقتی میخوای کار رو برای به دست آوردن
بهشت انجام،
خب یه خود کار شلتر میکنی. توجه میفهمی چه ارز میکنم؟
ولی درست اینه که
درستش که حالا اگه کسی بسه بهشت هم انجام بده، ما ازش التماس دعا داریم، لیکن نه بر این که خب فرق عبادت امیر با عبادت ما در اینه دیگه. اگه میره تو نماز تیر رو اپاش بکشه، نمیفهمه، چون بخواد رضایت خدا رو به دست بیاره. ببین افق نیتش با افق نیت من فرق میکنه، لذا افق عملش با افق عمل من هم چی میشه؟ فرق میکنه. اون وقتی میره تو نماز نمیفهمه ماسه والله چه اتفاق داره میفته، من وقتی میرم تو نماز تمام حواسم تو چیه؟ ماسه والله است. حالا تازه متدینین ما خیلی عجیبه ها، من اینو زیاد شنیدم، متدینین ما میگن آقا مثلا من چون خب میدونید دیگه امام جماعت هستم دیگه، بعد مثلا میگن آقا شما
یکی از زنده ترین مساجد تهران،
حالا اون که لطفش ماست و فضل خدا، ولی نکته مهم اینه که مثلا میگن بگید که آقا یه خود نماز ما بلند کنیم تمرکز داشته باشید. حتی تازه متدین ما تو نماز بخواد تمرکز داشته باشه، نه حضور قلب، درست؟ خب شطان بین هما، تمرکز بخوای رفیق من داشته باشی، خب برو یوگا کار کن. ولی حضور قلب بخوای داشته باشی، لقمه حلال بخور. نه با هم فرق میکنه، دستور عمل لقمه، دستور عمل حضور قلب با تمرکز فرق میکنه. بعد متدین ما میگه آقا یه جوری نماز بخونیم، ما مثلا فرض کن تمرکز، آمین، چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ حالا از کلام یه جور کلام دیگه میرسه بونش. پس نیت باید لوجه الله باشه، برای رضای خدا باشه. یک، اگر برای فرار از جهنم یا به دست آوردن بهشت هم بود اشکالی که نداره که، ولی خب عمل میشه همینه که تا حالا ما انجام دادیم دیگه.
اما اگه برای رضای رئیس و مدیر
میره بالا، میره بالا پس رضای خدا اگر باشد. انما نطعمکم لوجه الله. حضرت امیر و خاندان و محترمش فرمودن ما اینا رو دادیم برای رضایت تو. آیه نازل میشه، هر کی برای رضایت خدا کار کنه اینجوریه. مدا خب دیگران برای رضایت خدا کار نکنه، هیچ آیه هم نازل نشد. مسئله سر این،
ولی قشنگترین نماز رو با عشق بخونین که پشت سریا کیف کنن،
کیف بکنن. آره اون که دیگه خیلی دیگه در واقع آدم بنده خدا معطریه به نظر من.
خیلی آدم که همکارات و رئیست و
بله آدم یه مثلا محبوبیتی به دست بیاره. و شاید تو همین بحثای گذشته هم خوندیم که بدترین نوع درآمد اینه که آدم از دینش درآمد داشته باشه. یعنی من یه نماز همراه با عشق بخونم که مردم میگن عجب آقاییه،
خمسمو به این بده.
یا مثلا این کارو بکنم، یا اصلا یه محبوبیتی پیدا بکنم، درآمد نه فقط مسئله مالی، یه اعتباری پیدا بکنم بین
و بعد
مردم.
میاد سراغ آدم
بله
ها. حالا این راجع فقط امام جماعته نیست دیگه،
مثلا
صف اولیه هم شامل
بله
میشه، اون
بله
خیره و
درست،
اون
همه رو شامل میشه. حالا چقدر وقت داریم؟
سه چهار دقیقه.
حالا من فقط بگم نیت تجارت چی باید باشه؟
خیلی خانومان برن به شوهراشون بگن اگه احیانا بعضی از کاسبا تلویزیونشون روی شبکه دیگه یه
بله
اعلام.
خب حالا اگه یکی از چیزی که هست همینه، بحث من اصلا تاجرا و کاسبا گوش نمی کنن. ساعت 10 صبح کارمند دولت که سر کارشه، کاسبا هم که سر کارشه.
کاسبا خیلی هاشون تلویزیونشون
حالا
روشن است،
امیدوارم
ایشالله
که
شبکه
گوش
قرآن رو
کنن.
ببینه. حالا اون یه ساعت
این حسن زن شماست، ولی من نمیدونم که هست یا
خانوماشون بهشون چپ میگن
انشالله.
ایشالله.
قال الباقر علیه السلام، نیت کسب با چی باشه؟ حسن فرمودن وجدنا فی کتاب علی ابن الحسین، من در یک مکتوبه ای از پدرم امام علی ابن الحسین حضرت زین العابدین ده، حضرت باقر بفرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بدانید که بندگان خدایی که نه ترس بر اونا هست نه غمی بر اونا هست، بدونید اینا کی هستن؟ اضاعت دو فرائض الله، اینا کسانی هستند که واجبات الهی رو انجام میدن. و که تصبو الطیب من رزق الله، اینها به دنبال درآمد حلال هستند، لوجه الله، برای به دست دادن رضایت خدا، لا یریدون بهی التفاخر و تکاسر، اینا دنبال تفاخر و تکاسر در درآمد نیستند، لوجه الله درآمد را دارد. لوجه الله یعنی اینکه برادر زندگی خودتو بگذرونی، خمس و زکاتشو پرداخت کنی، همسایتو بپایی، این لوجه الله میشه.
یه بار دیگه ستاشو.
یعنی اینکه یک توسعه در زندگی خودت داشته باشی، حقوق شرعی مالتو پرداخت بکنی، روش بیخونم
توسعه زندگی خودت، یعنی به زن و بچت
باید
یک
برسی.
قول امضا یه حالی بهشون
آره
بدی.
باید برسی، باید برسی، یه توسعه داشته باشی، یک عرض به حضورتون که وجوه در واقع شرعی که از پولت میخوان رو پرداخت بکنی، و بعد به همسایتم چی آقا؟ مراقبت داشته باشی، آخر سال بازنشسته است، گوش کیلو صد و چقدره، این آبرو داره، این تالا به خیریه رجوع نکرده، این من باید حواسم بهش باشه. حالا دولت مردان میتونن نمیتونن میخوان اوناش با کاری ندارم، ولی من از
که
وظیفه
اونا هم بگیم خدا به دادشون برسه
آره
اگر بتونن و
من باید وظیفه رو انجام بدم. حالا اونا میشالله وظیفهشون رو یه روزی متوجه بشن که باید انجام بدن، لکن نهو بر این که باید حواسم باشه از درآمدن. این میشه لوجه الله، این میشه لوجه الله. حالا تا توضیحات دیگه هم که نمیدونم چون وقت علاقه
بله
دارم.
وقتمون تقریبا تمام هست. یک دنیا از لطف و آقایی و عنایت حضرت عالی سپاسگزار و ممنونم. دست گذاشتید روی یکی از پاشنه آشیل های جامعه ما و فکر میکنم تو حرکت اجتماعی ما که دین اصلا اجتماعی فردی نیست، این انصافه، این رحمه، این روزی حلاله.
اصلا ثواب جماعت به خاطر همینه که حواست به اون جماعت باشه، یعنی 10 نفر مثلا نماز جماعت بخونن ثوابش هیچ کس نمیتونه بزنه، یعنی بابا حال اون 10 نفر رو بپرس.
فرمودن روایتشو بعدا برامون میخونن، اما سه تا
توضیح
نکته
تفاخر و تکاسل ان شاء الله.
بله بله سه تا نکته فرمودن، اونم این که یکی این که توسعه در زندگی خودش بده، دوم این که مراقب اطرافیان باشه و به اونها هم رسیدگی کنه،
و در واقع حقوق شرعی مال رو
هم
بردار.
حقوق شرعی مالش رو که اینها پول امام زمانه دیگه،
بله.
مدیون ایشون
بله.
میشیم اگر نپردازیم. حالا یه وقتی راجع به اینم بازی چند تا سوال از شما بپرسیم، فکر میکنم برای بیننده های خوبمون منشأ اثر باشه انشاءالله. یه دونه دعا بفرمایید.
امیدوارم که انشاءالله خداوند همه ما رو به وظایفمون آشنا بکنه
الهیم.
و ما رو در انجام وظایفمون عامل قرار بده
الهیم.
و این عمل رو با نیت اخلاص انجام بدیم
الهیم.
الهیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهی بیننده های خوبمون. یک دنیا سپاسگزارم. دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی مدد. آقا خیلی ممنون.